ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. بعد از ظهر یک شنبتون به خیر و به نیکی. امروز یک شنبه است، 16 روز از بهمن ماه سال 1401 خورشیدی و من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق این همکاران در بخش دوم از برنامه های رادیو فرهنگ تا ساعت 22 شب در کنار شما هستم. تهیه کننده سعید فرح‌آبادی. صدا بردار علی طاهری فرد. و هماهنگی پخش مجید ابراهیمی. فرصتی دست داده تا فهرست برنامه های رادیو فرهنگ رو یک به یک تا ساعت 22:10 شب خدمت شما اعلام کنم. ساعت 14:05 ترانه باران رو به شما تقدیم میکنیم. ساعت 14:18 دولت بیدار، 14:30 مستند فرهنگ، 14:51 گفتارش. ساعت 15 تکرار برنامه نیستان رو به شما تقدیم میکنیم. ساعت 16 رستاخیز کلمات، 16:31 برنامه زنده برداشت 41، 17:31 سرگذشت. ساعت 17:42 میان برنامه گفتارش رو خواهید شنید. خدمتون عرض میکنم که موعد اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:54 است. بعد از اون برنامه صدای شاعر رو خواهید شنید، 18:25. ساعت 18:30 ایران دخت و گام های گم شده ساعت 19. ساعت 19:08 زادگاه رو به شما تقدیم میکنیم. 19:30 خبرهای این ساعت رو خواهید شنید. ساعت 20 کتاب فرهنگ، 21 چاپخانه و 21:30 شبهای فرهنگ. شما میتونید شنونده برنامه های رادیو فرهنگ باشید روی دو موج: موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ترانه باران باشید.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند. ترانه باران. حاتم ناطق‌زاده گزارشگر. کاری از حسین مشفق.
به نام خدا. با سلام، من دکتر سید ساعد حسینی، پزشک و پژوهشگر در مسائل فرهنگی در استان کوگیلویه و بویرامت هستم. میخواستیم راجع به هنرهای دستی مردان صحبت بکنیم. در استان کوگیلویه و بویرامت به لحاظ اینکه در اینجا یک اقتصاد گویا و شکوفا وجود نداشت، بلکه یک اقتصاد بسته بود، پول در واقع زیاد در دسترس نبود، بیشتر کالاها به صورت پایاپای با هم دادستد میشد، فقط سالی یکی دو بار اینها محصولات دامی، روغن و دام خودشونو به شهرهای مجاور مثل بهبهان و شهرزا و شیراز و اردکان و کازرون و جاهای دیگه می بردن می فروختن. بنابراین صنایع دستی در این استان در مردها به اون صورتی که در جاهای دیگه وجود داشت وجود نداشت، یعنی این تنها کاربردی و به درد زندگی روزمره خودشون میخورد. در واقع این مردم باید به صورت خودکفا وسائل مورد نیاز زندگی خودشون رو تهیه میکردن.
هنرها مختلف هستند در عشایر و بخصوص در زنان استان کهگیلویه و بویرامت. اگر بخوایم بگیم که هیچ عرصه‌ای وجود نداره با توجه به اون تعریفی که تقریبا از هنر کردیم، بیان احساسات و بکارگیری احساسات مختلف در حیطه زندگی یا در محیط پیرامون، در این حیطه میتونیم بگیم که زندگی زنان عشایر در استان کهگیلویه و بویرامت هیچ جنبه‌ای وجود نداره که خالی از هنر باشه. اما در این بحث و به خصوص صنایع دستی زنان اگه بخوایم وارد بشیم، حلول بکنیم، ابتدا باید یک تعریفی از صنایع دستی داشته باشیم. بر طبق آخرین تعریفی رو که سازمان صنایع دستی کشور ارائه دادن و همسو با سازمان صنایع دستی جهانی، میتونیم بگیم که بکارگیری و تولید هر گونه محصول هنری که در ساخت و تولید آن تقریبا 30-35% از وسایل دستساز استفاده شده باشه یا پروسه تولید آن با دست انجام شده باشه.
Yeah. برد سویلی بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بنده رو از آبشار زیبای شهر یاسوج میشنوید. هوایی بسیار دلپذیر، آبی بسیار سرد و شیرین و گوارا و گردشگرانی که از جای جای ایران اسلامی به این دیار خوش آب و هوا سیر و سفر دارن. با ما همراه باشین در گفتگو با گردشگران، عزیزانی که در قالب تولیدات داخلی محصولاتشون رو اینجا عرضه میکنن، صفا و صمیمیتی که در آبشار شهر یاسوج حاکم هستش. بواد اولیشو که همون پشم و مو و اینا هستش بازم از خودتون فراهم میشد؟
بله بله، همه خمون زفتی کردیم، گوسفند زفتی کردیم، گاب و حیون و میش و باز زفتی کردیم و موقع هم چرشی کردیم ابریمیش ده پشم میشه
از بریدن مو و پشم داماشون
و چره بله.
و این چه خود زنا اون بندشو هم درست میکردن،
بندشو و سر پره این گردن ها شده و جادیم و جد و همه چی بش سودی اومد به همون گوسفند و هم او پشمش و او میش.
میگن همه مواد اولیه صنایع دستیمون هم از خودمونه. بله. بافت درست کردن بند بله. از خودشونه.
هم به خمو بیا همه چیزا خمو تکمیلی کنی خمون همی بافتی میش از هور و جاجیم و شجه و
دیگه دیلی. قرار نبود مثلا قالی بخرین از بازار جبه بخرین.
هم خمون بازار در کار نبی، همه چیزا خمون برساخته هاری.
درست. همین امروز این صنایع دستی و رونقش کمک مسئولین به دختران روستا و عشایر دادن یه سری تسهیلات به دختران تو روستا و زنان چه کمکی میتونه بکنه، هم چه در قالب دار قالی اینا برای اقتصاد یه خونه روستایی؟
بله، مسئولین میتونن کمک کنن، حمایت کنن زنان و دختران خانه‌دارو که تحصیلات بهشون بدن، براشون کارگاه‌های کوچیک را بندازن که تو روستاهای خودشون بتونن هم قالی‌هاشون رو تولید کنن هم به بازارهای بزرگتر صادر کنن و به فروش برسن. قبلا اینجوری بود که فقط دختران برای نیاز خانواده خودشون درست می‌کردن قالی و جاجیم و گلیم و اینا را، ولی الان دنیا پیشرفت کرده، اقتصاد خانواده بیشتر شده، نیاز بیشتر شده، باید دولت مسئولین کمک کنن یه تحصیلاتی به زنان و دختران عشایر روستایی بدن که بتونن تحصیلاتی بهشون بدن که بتونن وسایلی که ساخت میکنن به بازارهای بزرگتر صادر کنن. یا
شما چی گفتی؟
گفتم مشغول بشن خانما، دخترای محل همه مشغول بشن.
اشاره خوبی داشتین. این که آیا میشه در قالب همین هنر صنایع دستی به خونه خودتون یه شکل زیبایی بدین که نشستن تو فضای خونه دلچسب در باشه؟
بله، مثلا از جا قرآنی و گلیم برای تزیین خونه هم استفاده میکنیم و این میشه یه دکور درست حسابی واسه خونه و اینکه زیبایی چندانی به خونه میده، به وسایل خونه.
چقدر خوب صحبت کردین همتون. اینکه این فرصت فراهم بشه تو فضای روستای شما و روستای شما نمونه بشه تو این عرصه باز هم خودش پول میاره. اینکه یه گردشگر، یه سرمایه گذار، یه کسی که میخواد در واقع جذب سرمایه بکنه باز هم بیاد تو روستاتون، اینجا چه ارزشی میتونه داشته باشه؟
ارزش بسزایی داره جذب گردشگرا،
یعنی این که بیش از طبیعت خودتون الهام بگیرین و تو صنایع دستی به کار ببرین.
ما هم چون از روستاهای حاشیه رودخانه بشاره جایی و همچنین دامنه کوه دنایه هم آب و هوای خوبی داره، هم طبیعت خیلی خوبی داره، شالیزار.
هم گونه های جانوری و شالیزار و طبیعت بک میشه میشه از اینا تو صنایع دستیتون به کار ببرین.
میشه هم تو صنایع دستی به کار ببرین هم برای جذب گردشگر. انتظار داریم از مسئولین که حمایت کنن که مردم روستا جوانایی که تحصیل کردن و هنوز بیکارن و شغل خاصی پیدا نکردن بتونن این درآمدزایی برای خودشون داشته باشن.
خیلی متشکریم، برای سلامتیتون دعا میکنیم و اینکه هنر صنایع دستی به آینده امیدوارانه شما بستگی داره. متشکرم، خدا نگهدار. خدا
همه اینها به نوعی از استان کجلومه رخت بر بستند. اما متاسفانه امروز از اون جبه ها هم وجود نداره و در واقع سیاست های غلط یا حمایت های اشتباه اگر بخوایم بگیم باعث شده که یک منطقه خاص فقط به گلیم روی بیارن، یک منطقه خاص فقط به جبه روی بیارن و الی. اما همه اینها در هنر زنان عشایر ما وجود داشت و وجود دارند و همینجا اعلام میکنم اگر برنامه ریزی درست، هماهنگ و منسجمی برای آنها به وجود نیاد، زمان میبینیم که این هنرها به فراموشی سپرده شدند.
صنایع دستی ما استارتش از بهونه یا همون سیاه چادر ما که خود مردان ما در کنان شیرزنان ما شروع میکنن به بافندگی این هنر. صنایع دستی کهگلو بویراحمد در جای جای ایران مورد استفاده است. شیرزنان ما وقتی که پشت تندار میشینن و کرکیت میزنن با قدرت، هم برای گچمه، هم برای گبه، هم برای گلیم، هم برای فرش و سایر چیزایی که درست میکنن. بخوایم بپردازیم به معرفی اینا، بخش کوچکی از هنر صنایع دستی ویژه زنان عشایر کهگلو بویراحمد. امیدوارم که از این برنامه که معرفی هنر صنایع دستی ویژه شیر زنان عشایر استان کهگلو بویراحمد بود استفاده لازم برده باشی. تا یه برنامه دیگه و یه ترانه باران دیگری، خدا نگهدار همه شما.
برنامه ترانه باران رو به شما تقدیم کردیم از تهران. استودیوی پخش شبکه رادیوی فرهنگ در کنار شما هستیم و خوشحالیم از اینکه همچنان شما هم ما رو همراهی می‌فرمایید. اگر نقد، نظر یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های رادیو فرهنگ دارید، شماره سامانه 162 در تهران و شهرستان‌ها در اختیار شماست. نزدیک میشیم به ساعت 14:18 و هم‌اکنون از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه دولت بیدار باشید به مدت حدود 10 دقیقه. تقدیم به لحظه های بعد از ظهر شما.
دولت بیدار. شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما عزیزان شنونده، شما علاقمندان به ادبیات و غزلیات حافظ. با برنامه دولت بیدار همراه شما هستیم. هدف از این برنامه بررسی غزلیات حافظ بر مبنای سبک زندگی امروز یا شرح انگیزشی غزلیات حافظه که امیدواریم شنونده این برنامه بمانید تا پایان. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، آقای دکتر وحید ضیایی، کارشناس ادبیات. آقای دکتر ضیایی سلام بر شما.
سلامی چوبوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، بر همه فرهیختگان شنونده این برنامه، بر شما، بر همکارانتون، مردم خوب سرزمینم درودها و سلامهای عاشقانم رو دارم، روزگارشون پر از اتفاقات خوب.
زنده باشید آقای دکتر ضیایی. مقدمه رو بفرمایید تا اینکه بریم سراغ یکی دیگر از غزلیات حافظ.
من درباره حافظ چه میتوانم بگویم در قبال اینکه با فردی سر و کار داریم که مانند یک روانشناس، روانکاو برتر، به شناخت روحیات مردمان این سرزمین پرداخته و البته به گفته پژوهشگران به واسطه این که در دوره‌ای زندگی می‌کرده است که تجربیات زندگی متفاوتی از بعد تاریخی رو تجربه کرده، خوب تونسته اون تجربه ها رو در شعر خودش تحلیل بنشینه و فضایی بسازه که اون فضا برای امروز تاریخ مکرر این سرزمین قابل استفاده و زیباست.
متشکرم از توضیحات خوبتون جناب دکتر ضیایی. میریم سراغ غزلی با این مطلع: بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که غصه سراید.
بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که غصه سراید. در آیات قرآن نیز به این مفهوم اشاره شده است که جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. هنگامی که نور می آید ظلمات فراری می شود. اگر این شعر رو بخوایم بررسی کنیم، به غیر از اون امیدواری خاصی که در این غزل به ما میدهد که به هر حال سپیده در انتظار ماست و هر ظلمتی نهایتی داره، و من مثالی بزنم از یک شعر ترکی که میگه اگر همه تاریکی های دنیا هم جمع بشوند، یک شعله کوچک شمعی رو نمیتونند خاموش کنند. و اینکه این امیدواری رو داشته باشیم که این هر شعله‌ای که ما روشن میکنیم در ظلمات بزرگ جهان میتواند راه گشا باشد، این خودش این وعده خوش دادن ما رو به حرکت وامی داره، این که ناامید نباشیم. اما حرف من و امروز بحث امروز ما سر بیت دومه که خلوت دل نیست جایی صحبت ازداد، دیوچو بیرون روت برشته در آیت. ببینید ما اصولا در زندگیمون با ازداد سر و کار داریم، یعنی تفکر دو سویه ما، مغز ما که اصولا برنامه ریزی شده برای سیستم دفاعی، مغز همواره آماده است که اتفاقی برای ما بیفته و جلوی اون اتفاق رو بگیره. پس اصولا مغز ما به طرف چیزهای منفی گرایش داره تا موارد مثبت. و اگر ما بخواهیم بر مبنای سرشتمون حرکت کنیم، اصولا حالت تدافعیمون بیشتر از حالت انگیزشیمون خواهد بود. حالت انگیزشی خانم یاد گرفتن میخواد، این که به خودمون یاد بدهیم، به ناخودآگاهمون یاد بدهیم که در دنیای تضادها چرا بگوییم و چرا نگوییم، این خیلیش مهمه. مثلا توی صحبتهایی که با خودمون داریم توی جامعه امروز که داریم به خودمون تلقیناتی انجام میدیم،
واگویی
با خودمون داریم، مثلا فلان کار فایده نداره فلان کار رو انجام بدم. ببینید این فایده نداره که حالت تدافعی ذهنه میتونیم جایگزین کنیم با این جمله که هنوز فرصت داریم، هنوز میتونیم راه دیگه ای رو پیدا کنیم. ببینید این تضاد دیگه، یعنی برعکس ماجراست. ما به جای اینکه دیوی رو بر حوصله وجودی من هر روز بگماریم که مثل دفعات قبل گفتم یک مش خاک رو به کاربراتور ماشینمون بریزه، بخواییم متضاد اون رو که انرژی بخش برای ما مطرح کنیم،
مثبت فکر کنیم.
مثبت آخه ببین چه جوری مثبت فکر کردن. ببین در مقابل فایده نداره بگیم هنوز فرصتی است، در مقابل این جمله که خب من امتحان کردم و شکست خوردم بگیم این بار شکست خوردم، بار دیگه هم میتونم امتحان کنم، از راه دیگری میتونم امتحان کنم.
در واقع میتونیم در بدترین شرایط مثبت فکر بکنیم.
بله، یعنی اینو میخوام بگم ما دو تفکر نیکی پلیدی رو توامان هم داریم، روز و شب رو توامان هم داریم. اما نکته مهم اینه که این دوتا رو چگونه به فرمان بگیریم. من میگم فکر آدم، ذهن آدم متاسفانه همون حالت دفاعی، حالت دیوارگی رو داره، اما این ور ماجرا این فرشته ایست که باید، اینش مهمه،
بله،
هر روز بر سر آن باشد که به ما بگوید که دست به کاری بزنیم که غصه سراید. یعنی ببینید ما هر روز، نکته اول، دست به کاری زدن یعنی هر روز عادتهایی رو، هر روز تفکرات مثبتی رو، هر روز موارد انگیزشی رو بر خودمون القا کنیم تا دیوهای من کوچکتر و فرشته های من بیشتر بشوند. هر کاری که این تن ما رو صاحب جان بکند، حرکت به ما ببخشد.
بله.
این تلاش های هر روزه ما، این کار کردن های ما، این هنر ما، حالا هنر در هر رشته‌ای که باشه، اگر بخواد اتفاق بیفته، گوهر وجودی ما رو هر روز صیقل میدهد و مثل اون داستانی که گفت همه نقاش‌ها جمع شدند تا بهترین نقاش رو خلق کنند و یکی اومد گفت من از شما بهترش رو میکشم.
بله.
و اون پرده رو کشید و نهایتاً وقتی که اینها نقاشی خودشون رو نشون دادن، اون یکی هم پرده رو از نقاشی کشید، یک آینه بود، نقش اون نقاشی کشیده شده توسط نقاشان ایرانی به اون منعکس شد و شفافیت نور آفتاب و این نقاشی قشنگتر بود. این صیقل بدهیم به واسطه عمل کردن با آرزوهامون و استمرار و مداومتی که همواره باید اتفاق بیفته و دست نکشیم از این امیدواری و فراموش نکنیم که دادخواهی بزرگ بر سر ماست، عظیمی رحمان و رحیم پشت سر ماست که ما رو در حقیقت راهنمایی میکنه و ما رو به طرف خوبی ها میکشونه. اگر این ایمان رو داشته باشیم، هیچ دیوی نمیتواند زندگی ما رو تلخ، زندگی ما رو سیاه بکند. امیدوارم که شنوندگان عزیزتون با شعرهای حافظ که فرشته آسا ما رو به جهانهای زیبا میبرند عجیب باشند.
خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون جناب دکتر ضیایی. اون مداومتی که شما گفتین در طلب و خواستن، این بیت حافظ میتونه مصداقش باشه: ترک گدائی مکن که گنج بیابی از نظر رهروی که در گذراید.
100%. من ببینید، شما کل غزل رو میخونید و من همیشه این حسرت رو در دلم خواهد داشت که چرا به ابیات دیگر نرسیم. اما به مثابه حافظ که گفت غلام همت دردی کشان یک رنگم، امیدوارم در دورهای بعدی که خواهند آمد به ابیاتی که پایین تر است. آخر جالبه، میگن غزل 7 تا 14 بیته، ما هم از این بیت اول شروع کردیم، امیدوارم به بیت هفتم برسیم
که
اون ظرفیت کامل غزل رو بتونیم در برنامه های بعدی به سم و نظر دوستان برسیم.
متشکرم جناب دکتر ضیایی از حضورتون در این برنامه. ما که واقعا حظ کافی و وافی رو بردیم. امیدواریم که شنوندگان عزیزی که از طریق گیرنده هاشون این برنامه رو میشنون، حظ لازم رو برده باشن. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر.
ممنونم و آرزو میکنم که هر خانه ای در ایران یک قفسه کتاب داشته باشه و در اون قفسه خالی از کتاب شاعران خوب ایرانی نباشه.
سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر و امیدوارم که همه ما راه و روش زندگی جدیدی از اندیشه حافظ بیاموزیم و در زندگی خودمون اجرا بکنیم. تا برنامه دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. بدرود.
شکر.
لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنیم. از بخش شبکه رادیوی فرهنگ در کنار شما هستیم. اگر نقد، نظر یا پیشنهادی دارید راجع به برنامه‌های رادیو فرهنگ، لطفاً با ما در میون بگذارید. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش‌شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. Thank you. با ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم و همکنون از شما دعوت می‌کنم شنونده مستند فرهنگ باشید به مدت حدود 20